بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده باز کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را. ما زنان خیش را دعوت می نماییم، شما هم زنان خود را. ما از نفوس خود دعوت می کنیم، شما هم از نفوس خود. آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
صدق الله العلی العظیم.
خب دوستان، عرض سلام مجدد دارم خدمت همه دوستان بزرگواران. 21 نفر به ما ملحق شدن، شب همگی دوستان بخیر باشه. ممنون که با ما همراه هستید. مثل دیشب ما منتظر آقای دکتر میمونیم، آقای دکتر قربانی عزیز، فکر نمی‌کنم به ما پیوستن هنوز، که ایشالله ایشون هم به ما بپیوندن و ما شروع کنیم مباحث بحث حکمرانی کشاورزی رو. دیروز اگه دوستان مستحضر باشن پیرامون بحث مقدمه حکمرانی آقای دکتر یک سری مباحثی رو مطرح کردن که امروز انشالله به امید خدا با ادامه مبحث خدمت همه بزرگواران خواهی بود. من آقای دکتر رو ندارم، انشالله با ما تا چند دقیقه بهایی بردن که ما خدمت رو
صدام دارید. من هستم.
هستید آقای دکتر؟ برمه حال شما خوب هستید آقای دکتر؟ آقای دکتر قربانی صدا ما رو داریم؟ آقای دکتر قربانی؟ آقای دکتر قربانی؟ جناب آقای دکتر قربانی؟ ما صدای شما رو نداریم آقای دکتر. جناب دکتر قربانی؟ من فکر کنم مثل دیروز آقای دکتر صدای ما میاد صدای شما نمیاد. جناب آقای دکتر صدای من رو دارید آقای دکتر قربانی؟ آقای دکتر ما صدای محیط شما رو داریم و صدای شما رو نداریم.
سلام، صدای من رو دارید؟
بله آقای دکتر، صدای پیرامونتون هم هست. اگر انعکاس پیدا بکنه دکتر جان، اگر یه خورده فکر کنم بعد آقای دکتر صدا ما هست؟
حالا صدا چطوره؟
اکو داره میشه آقای دکتر، ولی خب بازم بد نیست.
الان هم اکو داره؟
بله بله اکو داره آقای دکتر.
حالا اکو داره؟
بله بله یه مقدار هنوز اکو هستش آقای دکتر.
هنوز اکو هست. حالا چی؟
انگار تو سالون داری صحبت میکنید آقای دکتر. سالون همایش شده؟
نه
تو سالون همایش شده آقای دکتر. یه خوره بهتر شده، یه مقدار صحبت
الان اکو داره؟
نه خوبه خوبه آقای دکتر خوبه.
خب من یه مقدار میبرم پایین. حالا چطور؟
خوبه دکتر جان خوبه. بفرمایید. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شما و تبریک میگم روز مبارزه رو خدمت همه دوستانی که در کلاس حاضر هستن و خدمت حضرت عالی. در جلسه گذشته ما یه مقدار صحبت کردیم راجع به در واقع کلیات و اهمیت در واقع حکمرانی کشاورزی و بحثمون رسید به تعاریفی که در فرهنگ‌های مختلف در واقع آوردن. فرهنگ آکسفورد رو مطرح کردیم که تحت عنوان فعالیت یا ابزار اعمال اقتدار یا قدرت در واقع مطرح میشه، و در ارتباط با فرهنگ وبستر هم رسیدیم به تدبیر و تمشیت امور یا تدبیر خردمندانه امور به گونه‌ای که منجر به نتایج مطلوب بشه، و اساساً هم در واقع نگاهمون این است که خدمت شما عرض شود وقتی بحث تدبیر خردمندانه را عرض می‌کنیم یا عرض کردیم. دیروز هم من یه تذکری دادم که در باب خرد جمعی که صحبت کردیم اونجا یه نکته‌ای رو اشاره کردم مبنی بر این که بحث خرد جمعی یا تدبیر خردمندانه بحث هوشمندانه بودن و هوش اون خرد هوش جمعی رو هم در واقع تذکر دادم، و این که حالا اگر ما بحث حکمرانی میکنیم و از تدبیر خردمندانه صحبت میکنیم نتیجهش در واقع باید در یه جای ظاهر بشه، چون خیلی از کارهایی که ما عملا در نظام مدیریتی بخش کشاورزی انجام میدیم عملیاتی هستن که خوب نوشته شده، خوب نگارش شده، خوب فرایندها تعریف شده، اما نتایج مطلوب در میدان و در سفره مردم ظاهر نمیشه. یه مثال خیلی ساده عرض میکنم از یک کشاورزی که اخیرا من در یکی از این سفرهایی که رفته بودم در مسجد در واقع کشاورزان تجمع کرده بودم، و خب کدوم از کشاورزان دغدغه‌ای رو داشتن، مسئله‌ای رو داشتن و خواسته‌ای رو داشتن. یکی از این کشاورزان نکته‌ای رو مطرح کرده بودن که برای من جالب بود، این که از سفرها بر روی سفره کشاورزان در واقع چه چیزی می‌نشیند. این در واقع همون نقطه ای هستش که من الان داشتم اشاره می کردم که در میدان باید ظهور پیدا کنه. خیلی از برنامه ها، خیلی از کارها، خیلی از فرمان ها، خیلی از تدبیرها، خیلی از مدیریت ها، خیلی از نظارت ها و خیلی از در واقع مسائلی که ما در حوزه کشاورزی داریم عملا بر سفره مردم چیزی ظاهر نمیشه، و این رو دیگه ما نمیتوانیم بگوییم حکمرانی، یا حداقل نمیتونیم بگیم حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب یا حکمرانی که در واقع منتج بشه به رضایتمندی مجموعه بهره بردارانی که در بخش کشاورزی فعال هستند. پس وقتی صحبت میکنیم در سفره مردم باید یه چیزی ظاهر بشه. وقتی منم عرض میکنم چیزی، منظورم پیامدهای مثبت و رهاوردهای مثبت و در واقع نتایج مثبت و مطلوب باید در سفره ظاهر بشه. حالا این سفره میتواند در واقع اون رو عام‌تر بکنیم، سفره صرفاً بهره برداران کشاورزی نیست، حداقل با توجه به مأموریت‌هایی که امروز وزارت جهاد کشاورزی داره از تولید یا مزرعه تا سفره رو کلاً مدیریت می‌کنه، باید از تولید تا سفره مردم در واقع اثرات خودش رو ظاهر بکنه، و نمی‌توانیم یک وجهی نگاه بکنیم و همزمان در واقع اون نوع حکمرانی، نوع تصمیم گیری، نوع مدیریت و تدبیری که در واقع در امور صورت میگیره باید بر کل زنجیره اثر مثبت ظاهر بکنه. گاهی اوقات در یه زنجیره اثرات مثبت تره، گاهی اوقات در واقع مثبت هستش، ولی برایند اونها در واقع کلا باید مثبت باشه و نمیتوانیم یک گروه رو دچار زیان و ضرر بکنیم، یک گروه رو در واقع بهش توجه داشته باشیم. از نظر آلبروخ هم مطرح کردیم، اگر اسلاید بعدی رو شما نشون بدیم فکر میکنم تعاریف اونجا آورده باشه. زحمت میکشید کسی از دوستان در واقع اسلاید بعدی رو برای ما ببره، چون به من اجازه حرکت اسلاید ندادید. اگر اجازه میدادید من خودم حرکت میکردم. برید جلو، برید جلو، برید، برید. خب این همینجا، نه هم برگردید، 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 یکی فقط برگردید، یه دونه برگردید. خوب درست؟ نه دو تا رفتید دادا. یه دونه برید جلو. خوب خوب، نه چرا دو تا رفتید باز؟ خوب. در تعریف حکمرانی آلبرو را هم که مطرح کردیم که بحث بهره‌برداران کشاورزی یا جامعه به وسیله خود مردم مطرح بودن که بحث مشارکت رو داشتیم، اما تعریفی که در برخی از متون دیگه اومدن فرآیند تصمیم گیری و اجرای اون رو که بر نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر میذارن رو تحت عنوان حکمرانی مطرح کرد. از منظر این تعریف همونطوری که میبینید فرایند تصمیم گیری رو آوردن به اجرای اون. وقتی تصمیم گیری رو میارن یعنی مدیریت، چون مدیریت رو خیلی از متخصصین اعتقاد دارن مساوی با تصمیم گیری هستش که بر نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تأثیر میذارن و اونها رو در واقع متأثر میکنن که از دیدگاه اقتصاد نهادی یا نهادگرایی در واقع بسیار مهم هستش تو این تعریف. چگونگی تعریف دیگه ای که داریم، چگونگی استفاده از خدمات در راستای تأمین نیازهای عمومی جامعه، این رو هم خیلی ها تعریف کردن به عنوان حکمرانی و در اینجا در واقع یک کلمات کلیدی وجود داره تحت عنوان نحوه استفاده و چگونگی استفاده که مبتنی بر تأمل و تأمل بر در واقع سه تا محور هستش: دولت، بخش غیر دولتی، جامعه مدنی و به واسطه شاخصهای حالا متعددی که وجود داره قابل سنجش هستش که اینجا هم بیشتر در واقع بحث نحوه استفاده در راستای تامین نیازهای عمومی هستش که دیروز هم در ارتباط با اصول قانون اساسی هم همین مطلب رو مطرح کردیم. یا در برگیرنده بازیگرانی بیشتر از دولت هستش، یعنی همون چیزی که عرض کردم در بالا که بخش غیر دولتی هم دخالت داره، جامعه مدنی هم دخالت داره، که حالا توی این حوزه شرکت ها، احزاب سیاسی، سازمان های نظامی، غیر دولتی، داخلی و بین المللی، حتی افراد با نفوذ هم در واقع میتونن حضور داشته باشن و نقش بازی بکنن. اسکنیدر در واقع اعتقاد داره حکمرانی یعنی بکارگیری اقتدار یا کنترل برای اداره منابع و امور، امور یک بخش، یک زیر بخش، یک مجموعه، یک کشور، یک استان، هیچ تفاوتی نداره، یک سازمان کشاورزی، یک وزارت جهاد کشاورزی، هیچ تفاوتی نداره. از نگاه اسکنیدر در واقع ایشون روی اقتدار و کنترل تمرکز پیدا میکنه. ما هم امروز در وزارت جهاد کشاورزی وقتی بحث حکمرانی کشاورزی رو مطرح میکنیم از منظر اقتدار در واقع حکمرانی رو مطرح میکنیم، یعنی به نوعی شاید نتیجه محور باشه برخلاف این که این ابزار محور هستش. و اون این که اگر ما مدعی هستیم به حکمرانی خوب، حکمرانی مطلوب و در نهایت حکمرانی متعالی، باید در واقع برسیم به اقتدار در امنیت غذایی. اقتدار در امنیت غذایی به کمک همه بازیگرانی که در بخش کشاورزی حضور دارند، اعم از شرکت‌ها، بهره برداران بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و حتی احزاب سیاسی که امروز در واقع در حوزه بخش کشاورزی به نوعی تلاش دارن نقش بازی بکنن، هرچند احزاب سیاسی به صورت مستقیم در بخش کشاورزی حضور و بروز ندارن و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در واقع نقش بازی قوی تری رو دارن. خب بانک جهانی، کمیته همکاری‌های توسعه، سازمان همکاری‌های اقتصادی توسعه، برنامه توسعه ملل متحد و مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی توسعه در واقع روی یک تعریف اجماع دارند و این تعریف شد بگیم یه مقدار کاملتر و جامعتر هستش و اون این که سیستم پیچیده ای از تعاملات بین ساختارها، سنتها، کارکردها، مسئولیتها، فرایندها، عملکردها که به وسیله سه تا محور کلیدی یا سه تا ارزش کلیدی مثل پاسخگویی، مثل شفافیت و مشارکت در واقع مشخص میشه. این تعریف که توسط UNDP در واقع ارائه شده یکی از کاملترین تعریفی هستش که امروز توی ادبیات حکومتی ازش استفاده میکنن و عملا هم توی نظام مدیریت بخش کشاورزی و حکومتی بخش کشاورزی، چون عرض کردم مدیریت از نگاهی چون توی تعریفی که در شماره یک آوردم فرآیند تصمیم گیری و عرض کردم همون مدیریت در واقع تعریف میشه، توی کارکردهای واقعی مدیریت بخش کشاورزی و حکمرانی بخش کشاورزی واقعا با یک سیستم بسیار پیچیده چند وجهی از تعاملات در واقع ما مواجه هستیم و عملا شاید برخی از دوستان تصور بیرونیشون از مدیریت بخش کشاورزی این باشه که خیلی ساده می شود تصمیم گرفت. نه، تصمیم گیری ها بسیار پیچیده است، چند وجهی هستش و عملا مؤلفه ها و متغیرهایی مداخله خواهند کرد و مداخله می کنند که بعضا شما این متغیرها رو بر اساس مبانی تئوریکی که در نظر می گیریم، بر اساس تجربیات بین المللی که در نظر می گیریم و بر اساس رفتارهای گذشته که در نظر می گیریم، تجربیات گذشته که در نظر می گیریم، عملا نمی تونه اثر بخشی لازم رو داشته باشه. من یه مثال ساده عرض می کنم. توی حوزه پزشکی وقتی یک کسی سرما خورده باشه، بالاخره تمام پزشکان تقریبا توی یک حوزه یه تجویزی رو انجام میدن و در واقع اون سرما خوردگی رفع میشه و یا اون بیماری که اون فرد داره درمان میشه. ولی در بخش کشاورزی ماهیت مسئله های کشاورزی اینگونه نیست. یعنی همون مسئله‌ای که تا سال گذشته وجود داشته و با اون راهکار در واقع مدیریت می‌شده، امسال با اون راهکار در واقع مدیریت نمی‌شه، چون مسئله‌های کشاورزی رو بنده اعتقاد دارم در گذر زمان رشد می‌کنن، تغییر شکل میدن، تغییر چهره میدن، تغییر ماهیت میدن و این تغییر چهره دادن مسئله‌های کشاورزی در واقع تابع بسیاری از متغیرهای محیطی، متغیرهای رفتاری تشکلها، اتحادیه ها، بهره برداران و فعالان مختلفی هستش که در زنجیره دارن نقش بازی میکنن و این موضوع در واقع فرآیند تصمیم گیری رو در بخش کشاورزی پیچیده میکنه. اینکه UNDP در واقع تصریح داره که سیستم پیچیده از تعاملات بین ساختارها هستش، سنت ها هستش، کارکرد ها، مسئولیت ها، فرآیند ها، عملکرد ها هستش، ناشی از همین هستش که عملا شما خیلی راحت میشینید مدلی رو طراحی میکنید، مدل مفهومی رو طراحی میکنید، مدل تئوریکی رو در واقع متخصصین رو جمع میکنید، مجموعه های مختلف درگیر با یک تصمیم رو یا یک موضوع رو یا یک مسئله رو در واقع جمع میکنید، جمع بندی همراه با یک مقدار تدبیر و هوش جمعی می شود این تصمیم. اما کافی استش یک تشکل، یک مجموعه، یک عنصر نقش خودش رو درست انجام نده یا از مشارکت سر باز بزنه. اینکه UNDP تأکید میکنه بر مشارکت همینجاست، سر باز بزنه، کل تصمیم در واقع اون اثر بخشی که باید داشته باشه نداره و عملا اون نتایج مطلوبی که عرض کردم باید در کل زنجیره اتفاق بیفته نمیفته و اختلال در بازار ایجاد میشه، اختلال در تولید ایجاد میشه، اختلال در زنجیره ارزش و تولید ایجاد میشه و نمیشه در واقع خیلی سریع اون رو جمع کرد. مضافه بر این، در واقع تو جلسه گذشته هم عرض کردم تصمیم گیری هایی که ما انجام میدیم به جهت پیچیدگی هایی که داره به لحاظ زمانی هم باید در واقع مورد توجه قرار بگیره و کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رو داشته باشیم. تعاملات بین ساختارهای مختلف، ساختارهای مختلفی که در داخل بخش کشاورزی تعریف شدن و ساختارهایی که خارج از بخش کشاورزی در واقع تعریف شدن. ما امروز با همه در واقع مسائلی که دوستان اطلاع دارن، قانون تمرکز در واقع ابلاغ شده، عملیاتی شده و در حال عملیاتی شدن هستش، همچنان بخشی از وظایف در وزارت سمت همچنان باقی مونده. کمیسیون ماده 1 که در ارتباط با عوارض، تعرفه ها و مسائل مختلف مربوط به واردات و صادرات و حوزه های از این قبیل در واقع موضوعیت پیدا میکنه، همچنان در اونجا هستش. این خودش پیچیده میکنه مسائل تصمیم گیری رو به جهت فوریت تصمیم. شما هم اطلاع دارید که تصمیم گیری در مدیریت، وقتی یک مدیر میخواد تصمیم گیری بکنه و حکمرانی درست رو در این حوزه داشته باشه یا در یک حوزه مسئله دارای مسئله ایجاد بکنه، میگم باید ببینید که مسئلهش فوریتش چقدره. استقرار فوریت هستش، باید فوریتی تصمیم گیرید انجام بدید. درجه تکرارش چیه؟ فراوانیش چیه؟ آیا برای کل کشور موضوعیت پیدا میکنه؟ برای چند تا استان موضوعیت پیدا میکنه؟ و در واقع درجه اهمیتی که داره به لحاظ اولویت بندی به چه شکل هستش؟ پس فرایند تصمیم گیری و حکمرانی در بخش کشاورزی بسیار پیچیده هستش به جهت تعاملاتی که بین ساختارهای مختلف در واقع باید ایجاد بشه. نظام اصناف کارکرد خاص خودش رو داره، ساختار خاص خودش رو داره، نظام اصناف کشاورزی ساختار خاص خودش رو داره، نظام مهندسی کشاورزی ساختار خودش رو داره و مثلا دامپزشکی ما یه ساختار مدیریتی ویژه داره با پروتکل های بین المللی، سازمان حفظ نباتات ما یک ساختار ویژه داره با پروتکل های ویژه، با قوانین خاص، با قانون بسیار قوی. و حتی در داخل وزارت کشاورزی گاهی اوقات تصمیمی گرفته میشه و عملا برای اینکه اون تصمیم جاری و ساری بشه و عملیاتی بشه و در کف میدان جاری بشه، سازمان حفظ نباتات باید نقش بازی بکنه، سازمان دامپزشکی باید نقش بازی بکنه و اتفاقا این دو تا سازمان بر اساس مأموریت‌های ذاتی که دارن اجازه جاری شدن اون تصمیم رو نمیدن و این جز مزیت هاست. ولی من میخوام بگم پیچیده هستش، یعنی در یه زمانی به لحاظ اولویتی ما میخوام یه تصمیم بگیریم و عملا پیچیده میکنه. سه تا فرایند ها مهم هستن، عملکرد ها مهم هستن، سنت ها، ساختار ها، در واقع تجربه هایی که در گذشته ما در ارتباط با یک موضوع داشتیم. من همین امروز جهت اطلاعاتون، چون اینها رو میشه در واقع مطرح کرد، یه جلسه داشتیم برای کشت قراردادی گندم. خب من اصناف مختلفی درگیر بودن رو دعوت کردم، آوردم و ازشون مشورت گرفتیم به جهت اینکه در آینده ما کشت قراردادی رو بخوایم در سطح 2 میلیون هکتار عملیاتی بکنیم، آیا شما وارد صحنه میشیم، کمک میکنید در کشت قرار دادید. بالاخره کارخانجات آرد یا صنایع ماکارونی یا اصناف مختلفی که در این حوزه صنایع شیرینی و شکلات و اینها در واقع نیازمند گندم هستن و میتونن وارد فرآیند کشت قرار دادی بشن. خب یکی از این دوستان یه تجربه رو بیان کرده بود، مثلا مال 7 8 سال قبل. میگم ما این تجربه رو داریم. بلافاصله یه نفر دیگه اعلام کرد این تجربه خوب هستش، بخشی از اون رو میتونیم استفاده کنیم، اما زمان خیلی از عناصر رو تغییر داده، زمان تغییرات ایجاد کرد که دیگه اون تجربه به درد ما نمیخوره. برای این که میگیم تجربه های گذشته همین هاست، کارکردها و مسئولیت پذیری هایی که در گذشته صورت گرفته یا صورت نگرفته باز خودش در واقع پیچیده میکنه. اما در نهایت این سه ارزش کلیدی فوق العاده مهم است. پاسخگویی فوق العاده مهم است، شفافیت و مشارکت. دوستانی که حالا در حوزه تسهیلات در واقع درگیر هستن، به جهت حالا اگر تو کار تولیدی باشن یا در کار صدور مجوزهای اینها باشن، میدونن که ما در وزارت جهاد کشاورزی برای این که تسهیلات رو پرداخت بکنیم یه سامانه ای رو ایجاد کردیم، صرفا به جهت شفافسازی، به جهت شفافسازی عملیات، که هر کسی که تسهیلات میخواد بره اونجا ثبت نام بکنه و در واقع به نوعی میتونیم بگیم امضای طلایی وجود نداره. و بالاخره این سه تا فاکتور رو داریم که حکمرانی رو در بخش کشاورزی پیچیده میکنه. اما شاید سوال بپرسید، خب همه این مسائل ممکن استش در کشورهای دیگه باشد، ولی ما چگونه در واقع از این مسیر پیچیده عبور کردم، از این سیستم پیچیده عبور کردم و تصمیماتشون رو در همان ساختار پیچیده، در همان سیستم پیچیده در واقع راحت تصمیم میگیرن، خیلی روان تصمیم میگیرن و در واقع عملیات میدانی رو راهبری دارن. من خودم احساس میکنم اون چیزی که در کشورهایی که امروز دارای حکمرانی خوب هستن، حکمرانی مطلوب هستن و بخش کشاورزیشون روان حرکت میکنه، بدون استکاک در واقع حرکت میکنه، صورتبندی درستی را دارن، یعنی نقشه راه درستی را دارن و قوانین و مقرراتشون هم جامع و کامل هست و یا قوانین و مقرراتشون رو با توجه به زمان مدام دارن تغییر میدن. یعنی عملا به کارگیری قوانین رسمی و حتی قوانین غیر رسمی میتونه خودش نظم رو در قلمرو عمومی در واقع چیکار کنه؟ تداعی بکنه و ایجاد بکنه و عملا دولت، بخش‌های اقتصادی اجتماعی خیلی راحت بتونن جهت تصمیم سازی با هم دیگه تعامل داشته باشن. من یه مثال خیلی ساده بزنم، از این خیلی ربطی نداره به در واقع این حوزه، مثلا من یه مثال ساده بزنم، به بخش کشاورزی ارتباط نداره ولی میتونم ارتباط داشته باشه، ارتباط هم میتونه داشته باشه. امروز اگر شما یک مسئله ای رو داشته باشید در سطح شهرستان یا یک استان و اون رو بخواید انتقال بدیم به وزیر جهاد کشاورزی به عنوان مثال، یا اصلا رئیس محترم جمهوری بخواید انتقال بدید، فکر میکنید چه مدت طول میکشه؟ چه مدت طول میکشه تا این انتقال داده بشه؟ و نهایتا اگر شبکه خوبی برای پاسخگویی وجود داشته باشه، مثلا فرض مثال میذارم، برای چه مدت این بازخوردش برمیگرده که شما نتیجه ای از اون کار رو بگیرید؟ ولی خیلی از کشورها بالاخره شما الان تصویر دارید، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شرایطی که ما اینجا در واقع داریم، شرایطی که ما اینجا داریم. ببخشید من یه لحظه موبایلم رو سایلنت کنم. شرایطی که اینجا ما داریم، وضعیت در واقع به چه شکل پیش میره. یه مثال خیلی ساده تر میذارم، گاهی اوقات ما توی وزارتخونه از یک بخش نامه‌ای که میخواد انتقال پیدا کنه به بخش دیگه که روش در واقع اقدام فوری انجام بشه، شاید یک هفته طول بکشه و این در واقع اون بحرانی رو که عرض کردم به لحاظ فوریت، به لحاظ اهمیت تصمیم گیری که میخوایم انجام بدیم و به جهت اثر بخشی که میخواد داشته باشه، بر اون مسئله در واقع خودش اختلال ایجاد میکنه و اگر اون مسئله کوچیکی بوده تبدیل میشه به یک مسئله بزرگ. گاهی اوقات سرعت در عملیات واقعا انجام نمیشه، یعنی عملیات با سرعت در واقع صورت نمیگیره برای اون چیزی که هستند در فشارهای مختلف، غیر از این که صورت بندی درستی دارن، نقشه درستی دارن، قوانین رسمی و غیر رسمی رو در واقع ازش استفاده میکنن. من یه تعبیری دارم مبنی بر این که در کشورهای مختلف قانون نقش یک روغن روان کننده رو داره که بین چرخنده های مختلفی که باید با هم دیگه درگیر بشن، در واقع اون روانسازی و عدم استکاک رو در واقع چیکار میکنه، انجام میده و همه مقید به قانون هستن و هیچ کس خودش رو در واقع در شرایطی قرار نمیده که قانون نادیده بگیره. شاید یکی از عوامل کلیدی که میتونیم در واقع ازش یاد بکنیم همین مسئله هستش که قانون، قوانین و نهادهایی که در یک کشور در واقع ایجاد میشن، اینها نقش های ویژه خودشون رو اعمال میکنن و عملا قوانین نهادها هم میتونن شامل موارد متعددی باشن، از جمله فرایندهایی که توسط دولت‌ها انتخاب، کنترل و جایگزین میشه. این فوق‌العاده مهمه، فرایندهایی که دولت‌ها انتخاب میکنن، فرایندهایی که توسط در واقع دولت‌ها انتخاب میشه، کنترل میشه و جایگزین در واقع میشن، یا ظرفیت برای ایجاد و اجرای کارآمد خطمشی‌های معتبر، ظرفیت‌سازی هایی که میشه برای اینکه کارآمدسازی رو داشته باشن در ارتباط با خط مشی‌های مختلف. من توی دو هفته قبل بود یه جلسه بودم در کمیسیون اقتصادی دولت، دیدم وزارت جهاد کشاورزی و از عضویت شورای عالی مناطق آزاد تجاری، اقتصادی تجاری و مناطق ویژه حذف کرده بودم. دقت کنید یه تصمیم چقدر میتونست در واقع اختلال ایجاد بکنه در فرایند کاری یا فرایند ایجاد مناطق آزاد تجاری. خب من چیزی که گفته بودم برای اینکه فقط دفاع بکنم که وزارت جهاد کشاورزی باید حتما عضو اصلی شورای عالی باشه، جز 5 نفر در واقع انتخابی یا 7 نفری که بعداً در واقع تبدیل شد، چون قبلا تقریبا همه وزرا بودن اومدن کوچک سازی رو می‌خواستن داشته باشن، این بود که بالاخره شهرک‌های کشاورزی رو که می‌خواید ایجاد بکنید آیا زمین نیاز ندارید؟ بالاخره نمی‌خواید که در خلأ ایجاد بکنید، که باید در روی زمین ایجاد کنید. زمین هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین شما باید تعامل داشته باشید با وزارت جهاد کشاورزی. شما نمی‌تونید یه تصمیمی می‌خواید بگیرید در شورای عالی بعد منتظر بمونید بگه خب حالا این تصمیم رو تا اینجا گرفتیم، حالا منوط هستش به موافقت وزارت جهاد کشاورزی. پس نگاه کنید نوع تعاملاتی که ما داریم فوق‌العاده تاثیرگذار هستش نسبت به این موضوع. توجهی که بهره‌برداران کشاورزی و دولت نسبت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی بین اونها رو در واقع سبب میشن، حالا این نهادها میخوان در واقع نهادی باشه به نام بانک کشاورزی، نهادی باشه مثل نظام مهندسی کشاورزی یا هر حوزه دیگه‌ای که در واقع مد نظر هستش. خب این هم در واقع یک نکته‌ای هستش که باید بهش توجه داشته باشیم و عملاً اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی و اعمال کنترل در جامعه و مدیریت منابع رو که میخوایم صرف توسعه اقتصادی بشه، توسعه اجتماعی بشه، در ساختار یک حکمرانی خوب مد نظر داشته باشیم و عملا توجه داشته باشیم که حکمرانی مجموعی از شیوه هاست، حالا این شیوه ها میتواند اندیویجوال باشه، میتونه کالکتیو اکشن باشه، یعنی جمعی باشه، انفرادی باشه، میتونه ناشی از ایجاد یک سری ساختارها و تشکیلات باشه، میتونه ناشی از فعالیت در واقع بخش خصوصی باشه، بخش دولتی باشه، که نهایت اینها امور عمومی رو یا امور مربوط به بخش کشاورزی رو در واقع مدیریت میکنن. پس از این منظر میتونیم بگیم حکمرانی یه فرایند هست، فرایندی پیوسته، فرایندی داینامیک، فرایندی در واقع مسلسلوار، که از طریق اون ما میتونیم سازگاری بین منافع گوناگون رو و در واقع اون تعارض منافعی که بین دینفعان مختلف وجود داره رفع کنیم و عملا منافع گوناگون و متضادی که در بخش کشاورزی در بین اتحادیه های مختلف در بین مجموعه های مختلف وجود داره رو در واقع رفع کنیم و کنش همکارانه رو در واقع تحقق بدیم. خب این در واقع کنش همکارانه هم کالکتیو اکشنی میشه که عرض کردم که ساختارهای مختلفی برای خودش داره، که حالا ساختارها در شکل در واقع هولدینگ میخواد باشه، در شکل در واقع یک بخش خصوصی فعال میخواد باشه، بخش دولتی فعال میخواد باشه، این رو در واقع میتونیم داشته باشیم. پس اون استمرار در حکمرانی یا اون فرایند پیوسته و داینامیکی که عرض کردم که منتج به اون نتایج مطلوب بشه و اون تدبیر هوشمندانه رو در واقع داشته باشه، میتونه در چارچوب حکمرانی تعریف بشه و عملا هم توی این چارچوب نهادها و قوانین هستن که توانایی اطاعت پذیری، حالا من اسمش بذاریم اطاعت پذیری یا شما بگید پذیرش، پذیرش در بین مجموعه های فعال در بخش کشاورزی رو در واقع داشته باشه و میتونه این پذیرش شامل در واقع اقدامات عملیات رسمی ما باشه، یعنی دستورون عمل ها و قوانین مقرراتی که ما به صورت رسمی در واقع ابلاغ می کنیم، یا مناسبت ها و تعاملات غیر رسمی باشه که مردم، دقت کنید، مردم، نهادها و بهره برداران کشاورزی بر اون توافق داشته باشن، یعنی همه بپذیرن اون موضوع رو و اون چیزی رو هم که میپذیرن در جهت منافعشون باشه، در جهت منافعشون باشه، نه اینکه به زیان یک گروه اما به سود گروه دیگه. شما زیاد میشنوید میگن که تولید کننده تولید میکنه، دلال و واسطه سودش رو کسب میکنه. ما در حکمرانی مطلوب یه چنین چیزی رو نداریم، هر کدوم از عوامل سهم خودشون رو باید داشته باشن. بالاخره من خودم اعتقاد دارم، دلال تو جلسه گذاشتم فکر کنم عرض کردم، دلال یک سری خدمات رو ارائه میده، یک سری خدمات تأمین مالی رو انجام میده، یک سری خدمات جمع‌آوری محصول رو انجام میده، یک سری خدمات در واقع واسطه‌گری رو از نوع مثبت در واقع داره و این میتونه برای بخش کشاورزی رهاورد مثبتی داشته باشه، مشروط بر اینکه ما دلال ها و واسطه ها رو قاعدمند بکنیم و اون وظیفه تنظیمگری رو که یکی از در واقع شاخص های حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب هستش، وزارت جهاد کشاورزی بتونه درست عمل بکنه و اونها رو بر روی یک ریلی قرار بده که مشخص باشه. اون ریل در واقع میتونه با استفاده از زیرساخت‌های آی‌تی که امروز ما داریم در واقع عملیاتی بشه و عملا هم همونجوری که عرض کردم تولید کننده، هم فعالان بازار، هم نهادهایی که در کل زنجیره تولید، فراوری و زنجیره تأمین و ارزش محصولات کشاورزی در واقع حضور دارن، در واقع منافعشون دیده بشه و تضادهایی که وجود داره عملا به سطح حداقلی برسه. خب این هم در واقع یک نکته ای هستش که باید توجه داشته باشیم در حوزه حکمرانی. همونجور که عرض کردم حکمرانی یک مفهوم چند وجهی هستش. جف هاتر و انبرشاه هم اعتقادشون همین هستش که حکمرانی یک مفهوم پیچیده است، یک مفهوم چند وجهی هستش یا مالتی دایمنشنال هستش یا مالتی در واقع دیسیپلینری به نوعی هستش که شامل تمام جنبه های اعمال اقتدار میشه، قدرت میشه، اعمال اقتدار میشه و از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی هم به مدیریت منافع کشور در واقع میپردازه. پس این هم در واقع یه تعریفی هستش که باید بهش توجه داشته باشیم و از منظر تعاریف، چون هر کدوم از تعاریف در واقع یک بودی رو داره و توی هر تعریف باید یه بحث رو داشته باشیم و برسیم به اون شاخصهایی که قرار استش که ما در حکمرانی خوب داشته باشیم. گاهی اوقات شما تضاد منافع رو، گاهی اوقات میگم تضاد منافع بین افراد و مجموعه هایی که در زنجیره تامین نقش بازی میکنن. من یه چیز عملیاتی رو بهتون میگم. در حوزه سازمانی حکمرانی بالاخره از سازمان اتفاق میفته و عمدتاً از بالا به پایین، اما مبتنی بر مشارکت پذیری و مسئولیت پذیری و پاسخگویی و شفافیت و برابری و کنترل فساد، قانون مداری و اینها در واقع اتفاق میفته. اما گاهی اوقات تضاد منافع، تعارض منافع که سم ازش برای حکمرانی مطلوب در داخل سازمان اتفاق میفته. گاهی اوقات مدیران تضاد منافع پیدا میکنن. گاهی اوقات مدیران بین خودشون تضاد منافع پیدا میکنن. گاهی اوقات مدیران خودشون در ارتباط با یک تصمیمی که میخوان بگیرن دچار تضاد منافع میشن. کسی خودش در واقع تولید کننده هستش، بنابراین تصمیمی که میگیره در جهت تامین منافع خودش هست و حداکثر کردن منافع خودش هستش. اون چیزی که گفته میشه کنترل فساد، یکی از حوزه های در واقع ایجاد فساد همینجاست، در حوزه تصمیم گیری که خودش حکمرانی در بخش کشاورزی رو به شدت زلزله میکنه. ما حداقل میتونیم بگیم در چند سالی که خود من در واقع نماینده وزیر علوم در نظام مهندسی استان خراسان رضوی بودم، اینها رو می دیدم در سازمان می دیدم که تضاد منافع و تعارض بین اعضا عملا حکمرانی خوب رو در نظام مهندسی خراسان دچار اختلال کرده بود برای یک مدت زمانی خاصی، اما بعد کم کم سازگاری در واقع ایجاد شده، تضادها کم شده و رفتیم به سمت در واقع تحول در حوزه نظام مهندسی. خب یه تعریفی رو هم انستیتو حکمرانی اتاوا در واقع ارائه میده در کانادا و اون که حکمرانی شامل نهادها، فرایندها و قراردادهایی هستش که در یک بخش، در یک جامعه در واقع تعیین میگه میشه یا تعیین میکنن. این که چه کسی قدرت رو اعمال میکنه، چه کسی؟ من باز مثال عینی عرض میکنم، در وزارت جهاد کشاورزی وزیر قدرت رو اعمال میکنه، قائم مقام وزیر قدرت رو اعمال میکنه، معاون فلان قدرت رو اعمال میکنه، معاون فلان قدرت رو اعمال میکنه، مجموعه در واقع معاونین وزیر، قائم مقام وزیر قدرت رو اعمال می کنن. تمام مجموعه هایی که در واقع وزارت جهاد کشاورزی حضور دارن قدرت رو اعمال می کنن. چون اینجا بحث اعمال قدرت هست نه اقتدار، چون اقتدار بریم یا بگیم قدرت اول بگیم خب مشخصه، یا چگونه. نکته دومی که توی تعریف اتاوا در واقع انستیتو حکمرانی اتاوا مطرح میشه این استش که چگونه تصمیمات مهم و اثر بخش اجتماعی اتخاذ میشه، چگونه تصمیمات مهم و اثر بخش اجتماعی اتخاذ میشه. ما یک تصمیمی رو که در بخش کشاورزی میخوام بگیریم چجوری میگیریم، در نظام مهندسی کشاورزی میخوام بگیریم چجوری میگیریم. همین الان شما نگاه کنید، دو ماه قبل، یک ماه قبل نظام مهندسی تصمیم میگرفته، الان متزلزل شده. یا مثلا دوستان تصور میکنن تصمیم گیری های خوب همیشه این هستش که از پایین به بالا باشه. بله، ما از قدیم در واقع در کتاب‌های مختلف بر اساس آسیب شناسی که انجام دادیم میگفتیم برنامه‌ریزی از بالا به پایین پاسخ نمیده، برنامه‌ریزی از پایین به بالا، تصمیم گیری هم از پایین به بالا، یعنی مبتنی بر عنصر مشارکت. آیا همیشه چنین چیزی درسته؟ آیا ما توی مرحله تصمیم سازی، هر تصمیم سازی که کردیم میتواند مثبت باشد؟ خیر. همه متخصصین نظام تصمیم گیری و حکمرانی اعتقاد دارن اگر میخواین تصمیم سازی بکنید در بخش کشاورزی، مبتنی بر یک مؤلفه، یک گزینه تصمیم سازی نکنید. مؤلفه های مختلف، ببخشید، گزینه های مختلف رو در واقع مد نظر قرار بدید. 4 سناریو بیارید، میگن تصمیم گیری مبتنی بر سناریو. 4 سناریو رو بیارید، اب نداره، 6 سناریو بیارید، اما استبیلیوتی هر کدوم از اینها انجام شده باشه، مشخص باشه که تصمیمی که شما اینجا، تصمیم سازی که انجام دادین، گزینه هایی که ارائه دادین برای تصمیم گیری نهایی، چون مرحله قبل از تصمیم گیری تصمیم سازی هستش، این گزینه ها استبیلیوتیشون چجوری هستش، این گزینه ها میزان پذیرششون چجوری هستش، منافعی که ایجاد میکنن چجوری هستش، ضعف‌هاشون چی هستش، قوت‌هاشون چیه، تهدیدهاشون چیه، فرصت‌هاشون چی هستش. این گزینه‌ها باید بیاد بالا در مجموعی که تصمیم گیری میخوان انجام بدن، یا حتی یک فرد میخواد تصمیم گیری بکنه، فرد باید با اطلاعات کامل تصمیم گیری بکنه. شاید هم شما 6 تا گزینه معرفی کنید، همه گزینه‌ها مطلوب باشن، همه گزینه‌ها باید اعمال بشن، اب نداره، برای تصمیم گیری تصریح کنید این دوتا گزینه در کوتاه مدت، این دوتا گزینه در میان مدت، این دوتا گزینه در بلند مدت، یا برای تصمیم گیر تصریح کنید این دوتا گزینه برای شرایط اضطرار، این دوتا گزینه در شرایطی که اختلال از تصمیم شرایط اضطرار ایجاد میشه، یعنی بیاد پاکسازی بکنه اختلال هایی که از تصمیم گیری اولیه ایجاد میشه، یعنی نقاط ضعف در واقع تصمیم اول رو در واقع برطرف کنه. نظام تصمیم گیری مبتنی بر سناریو امروز در دنیا به شدت مورد توجه هستش. چگونه تصمیمات مهم و اثر بخش اجتماعی گرفته میشه؟ ساختارش همینه. نظام تصمیم گیری، دقت کنید، یه مدلی داریم برای در نظام تصمیم گیری به نام نظام تصمیم گیری سطل زباله. نظام تصمیم گیری ما نظام تصمیم گیری سطل زباله این نیست که 100 تا مثلا یک طوفان فکری رو انداختیم، بعد 40 تا پیشنهاد گرفتیم ریختیم در داخل اون در واقع سطل زباله، بعدم بگیم که خب نتیجه چه می شود، اولین دست میذاریم داخل سطل زباله، اولین در واقع پیشنهاد میاریم بالا و اون رو اعمال بکنیم. بله، یک زمانی ما یک تصمیم کلان و بزرگ رو میخوام بگیریم با همه مرا توجهاتی که به ابعاد مختلف تصمیم داریم، ممکنه اتفاقاتی رخ بده، اتفاقات غیر قابل پیشبینی شده ای رخ بده و مسیر رو منحرف بکنه که اونجا تصمیم گیر و مدیر و اون نظام حکمرانی که داره کار میکنه میگه که خب تصمیم گرفته بشه، در طول مسیر اصلاحات رو در واقع انجام میدیم، ولی این به معنی اصلاحات حد اکثری نیست. ما در قضیه طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها تصمیم گرفتیم، ارز رو در واقع 4200 رو حذف کردیم، ولی امروز برخی از دوستان میگن برگردید. تصمیمی که گرفته شده تصمیم بزرگی بود، برگشت معنی نداره. مثل اینکه شما یک قده سرطانی وجود داشته باشه، بعد عمل جراحی کرده باشیم، بعد از طرف مثلا اومده، فرض مثال میزنم، فقط از باب مثاله، طرف پول عمل جراحی نداره بده، بعد میگه آقا جان اونو برگردون داخل بدن هم نخواستیم. اصلا چنین چیزی امکان پذیر در واقع نیست. پس چگونه تصمیمات مهم و اثر بخش اجتماعی اتخاذ میشه؟ بله، در بستر کار، کارشناسی، خرد جمعی، هوش جمعی و در نهایت تصمیم گیری در یک شورا یا توسط یک فرد، اما بر اساس اطلاعات کامل، بر اساس ریسک هایی که تصمیم در واقع اون گزینه های تصمیم با خودشون حمل میکنن. نقطه سوم هستش که چگونه منافع گوناگون با چنین تصمیماتی در یک نقطه متمرکز شده به همگرایی میرسن. بالاخره یه تصمیمی که ما گرفتیم در حوزه فرض همون طرح مردمی سازی، چطور هم منافع مرغدار باید تامین بشه، هم منافع مصرف کننده باید تامین بشه، هم منافع در واقع اون کسی که وارد کننده باید تامین بشه. اون همون اقداماتی بود که ما داریم الان انجام میدیم. بالاخره نشستیم با خود دوستان و به این جنبه رسیدیم. بعد از اجرای عملیات 30% پستادگی داریم، 40% پستادگی داریم. گفتیم چیکار بکنیم؟ گفتیم خب صنایع لبنی شیر رو خرید میکنن، بعد شیر خشک میکنن، شیر خشک رو ما از عوارض معاف میکنیم، صادرات رو داشته باشن. در ارتباط با تخم مرغ همین کارو کردیم، در ارتباط با مرغ همین کارو کردیم. گفتیم خب بچه مصرف کننده چجوری باشه؟ گفتیم یارانه پرداخت میکنیم. نمیگم کل تصمیم که گرفته شده عاری از خطا هستش، اما تلاش شده ابعاد قضیه در واقع دیده بشه به کمک در واقع خود افرادی که درگیر این تصمیم بودن، و عملا تلاش شد که منافع همه افرادی که در این زنجیره در واقع دارن کار میکنن یا فعال بودن تأمین بشه و رضایت مندیه اونها جذب بشه و جذب بشه. این هم به مفهوم رضایتمندی حداکثری نیست. بالاخره شما برخی از اقدامات رو میبینید نشون میده که برخی از دوستان در واقع ناراضی هستن، ما هم به اونها هم حق میدیم، اما فرایند تصمیم گیری برگشت پذیر نیستش و این تصمیمی هستش که گرفته شده و باید تلاش بشه منافع افراد مختلف درگیر در این مسئله در واقع چی بشه؟ تأمین بشه. خب این هم در واقع یک تعریفی بود که ارائه شد. من از تعریف تلاش میکنم خیلی سریع دیگه عبور بکنم و برسم به این که توی تعریف مختلفی که ما ارائه دادیم یه جنبندی کلی وجود داره و اون این که همه این تعاریف بر یک جایگاه محوری برای حکمرانی تأکید دارن. همه این تعاریف تأکید دارن که تصمیم هایی که گرفته میشه و نوع حکمرانی که انجام میشه باید بر روی سفره همه فعالان زنجیره ارزش اثر مثبت داشته باشه، باید منافع همه تأمین بشه، باید نتایج مطلوب داشته باشه، باید حداقل در واقع پیامدهای منفی رو داشته باشه، در گذر زمان باید پیامدهای منفی کم بشه. یک فرایند پویا هستش، یک فرایند در واقع داینامیک هستش، استاتیک نیستش. گاورننس یا گود گاورننس یک فرایند استاتیک نیستش و داینامیک هستش. در گذر زمان با پویایی مسئله های کشاورزی، نوع حکمرانی و پویایی رفتار بهره برداران و فعالانی که در بخش کشاورزی وجود داره، نوع حکمرانی باید عوض بشه، نوع حکمرانی باید عوض بشه و ما متناسب سازی یا اصل تناسب در نوع حکمرانی رو با توجه به در واقع پویایی مسئله های کشاورزی و تغییر شکلی که مسئله های کشاورزی میدن و تبدیل میشن، گاهن تبدیل میشن به ابر مسئله یا ابر چالش در بخش کشاورزی، در واقع باید این رو داشته باشیم. اما با چی؟ در کدوم بستر؟ در بستر قوانین. چه قوانین رسمی، چه قوانین عرفی، چه قوانین غیر رسمی، چه قوانین بومی. در بستر در واقع قوانین و مقررات در واقع باید اون رو داشته باشیم و با توجه به سه تا ارزش کلیدی پاسخگویی شفافیت و مشارکت، این سه تا شاخص واقعا جز شاخص‌های بسیار مهم در حوزه حکمرانی محسوب میشه و میتونه یک سازمان، یک نهاد رو به اقتدار کامل در حوزه مدیریت برسونه. و نکته بعدی این که ما باید بهره‌برداران کشاورزی، نهادهایی که در بخش کشاورزی وجود دارن، حضور دارن، باید بر هم پذیرش اون حکمرانی، اون تصمیم، اون مدیریت رو داشته باشن و هم در واقع توافق بر اون داشته باشن و هم منافعشون تامین بشه و با رویکرد در واقع رویکرد هوشمندانه که میتونیم نسبت به بحث حکمرانی داشته باشیم. این هم در واقع یکی از نکاتی هستش که شما باید بهش توجه داشته باشیم و همه ما باید بهش توجه داشته باشیم و اون رو در واقع مد نظر قرار بدیم. خب نکته دیگه‌ای که در حوزه تصمیم گیری من لازم میدونم اینجا مطرح بکنم این هستش که گاهی اوقات دوستان تصمیم میگیرن، دقت کنید، حکمرانی رو انجام میدن، اما تحلیل در حکمرانی و تحلیل در تصمیم انجام نمیدن. تفاوت تصمیم گیری و تحلیل تصمیم چیه؟ تحلیل تصمیم یعنی این که تصمیمی که میخواید بگیرید رو تجزیهش کنید، به ریس پروژه هایی تجزیهش کنید و هر کدوم از عوامل و مدیران رو مسئول در واقع یک بخش کنید، یه تصمیمی رو در واقع تجزیهش کنید. مثلا ما تصمیم میخوام بگیریم در ارتباط با امنیت غذایی، میخوام به اقتدار غذایی برسیم در منطقه، در فرض کنیم جنوب غرب آسیا میخوایم به اقتدار غذایی برسیم، ما میخوایم به امنیت معیشتی پایدار کشاورزان برسیم، ما میخوایم به امنیت معیشتی پایدار فعالان بخش کشاورزی برسیم، ما میخوایم به امنیت غذایی برسیم. خب این یک تصمیم هست، یک راهبرد هستش، یک سیاست کلان هستش. ما این رو چجوری باید تصمیم گیری بکنیم راجبش؟ بالاخره در حوزه امنیت غذایی معاونت امور دام فعال هستش، معاونت امور باغبانی فعال هستش، معاونت زراعت به صورت مستقیم فعال هستن و مجموعه کل مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شامل معاونت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت پشتیبانی، سازمان تاد، سازمان‌های اقماری که ما داریم، سازمان تعاون روستایی، شرکت‌هایی که ما داریم، شرکت شهرک‌های کشاورزی، جهاد نسل، نمی‌دونم جهاد استقلال، همه شرکت‌ها و مؤسساتی که داریم، اینها باید بیان چیکار کنن؟ توی امنیت غذایی نقش بازی کنن. هر کدوم از اینها یک وظیفه ای دارن. ما جزایر پراکنده در وزارت جهاد کشاورزی نیستیم، یک سیستم هستیم، یک سیستمی که عرض کردم پیچیده هستش، یک سیستم پیچیده هستش. حکمرانی همینه، اون چیزی که حکمرانی پیچیده میکنه این لینکیج بین یا پیوند بین معاونت‌های مختلف، معاونت‌های فنی با سازمان تا تحقیقات، با مجموعه های غیر دولتی مثل نظامات، مثل سازمان دامپزشکی حفظ نباتات و تمام مجموعه هایی که در سطح ستاد در واقع فعالیت میکنن یا در سطح استان ها دارن فعالیت میکنن، این مجموعه رو باید اینجوری ببینید. اون چیزی که حکمرانی پیچیده میکنه همین پیوند دادن اونها هستش، برای اینکه همشون هدایت بشن در مسیر امنیت غذایی، همشون فعال هدایت بشن در جهت تأمین امنیت معیشتی کشاورزان. حکمرانی خوب یا حکمرانی خوب در بخش کشاورزی به این جهت پیچیده میشه، به این جهت فساد اتفاق میفته، به این جهت کیفیت محصولات تنزل پیدا میکنه، به این جهت حاکمیت قانون برقرار نمیشه، قانون گریزی اتفاق میفته، به این جهت پاسخگویی ها ضعیف میشه، به این جهت ثبات در مدیریت اتفاق نمیفته، به این جهت قدرت پاسخگویی در واقع کاهش پیدا میکنه و عدم شفافیت در واقع شکل میگیره. حکمرانی خوب تحت فرماندهی واحد اتفاق میفته، اون چیزی که در حکمرانی خوب مطرح هستش و نهایتا ما به حکمرانی متعالی میرسیم و اونجا توضیح خواهیم داد، فرماندهی واحد هستش. فرماندهی واحد یعنی حکمرانی خوب، مثل نظام جمهوری اسلامی که ما ولی فقیه رو داریم در رأس. درست، فرماندهی واحد، فرماندهی واحد در وزارت جهاد کشاورزی فوق‌العاده مهمه. دستگاه‌های مختلف، اما از بنیاد شهید، کوثر، اتکا، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، دستگاه‌های مختلفی که در حوزه کشاورزی فعال هستند، همه اینها اگر میخواد حکمرانی خوب کشاورزی اتفاق بیفته، حکمرانی خوب کشاورزی یک مقوله درون سازمانی نیست. دقت کنید، حکمرانی خوب کشاورزی یک مقوله درون سازمانی نیست. به چه جهت؟ به جهتی که قبلا عرض کردم، به جهت تعاملاتی که باید داشته باشه. عرض کردم پیچیده هستش، به جهت تعاملاتی که باید داشته باشه. سیستم پیچیده از تعاملات بین ساختارها، نهادها، سنتها، مسئولیتها، فرایندها، عملکردها. پس اگر بخواد حکمرانی خوب کشاورزی اتفاق میفته، یک حکمرانی خوب درون سازمانی داریم، یک حکمرانی خوب برون سازمانی داریم که برایند این دوتا حکمرانی خوب کشاورزی رو در واقع رقم میزنه. ما زمانی میتونیم ادعا بکنیم در وزارت جهاد کشاورزی حکمرانی خوب کشاورزی داریم که فرماندهی واحد داشته باشیم. فرماندهی واحد در حوزه کشاورزی، فرماندهی واحد در حوزه کشاورزی یعنی چی؟ یه بخشش رو عرض کردم. فرماندهی واحد در حوزه کشاورزی یعنی چی؟ یعنی آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشه، یعنی بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشه، یعنی قانونگذاری هایی که یا تصویب نامه هایی که نیاز ضروری وزارت جهاد کشاورزی هستش در وزارت جهاد کشاورزی باشه، مثل شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیم، اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی. شکل‌گیری این در واقع نهاد بسیاری از مسائل ما را حل کرده. ما شوراهای مختلفی در بخش کشاورزی داریم، شورای عالی کشاورزی، شورای کشاورزی، شورای همین قیمت گذاری که داریم، شورای عالی حفظ نباتات، شورای عالی مربوط به تغییر کاربری، همه این شوراها و این مجموعه هایی که داریم، زمانی که فرماندهی واحد در بخش کشاورزی داشته باشیم، میتونیم بگیم به اقتدار غذایی نزدیک میشیم و میتوانیم تحول در بخش کشاورزی رو شکل بدیم و اثر بخشی تصمیماتی که در بخش کشاورزی میگیریم بر روی سفره به صورت مثبت در واقع ظهور پیدا بکنه. این فرماندهی واحد فوق العاده مهم هستش در واقع نظام حکمرانی متعالی. حکمرانی متعالی امام واحد در بخش کشاورزی. این رو هم دوستان بهش توجه داشته باشن. فرماندهی در بخش کشاورزی فوق العاده مهمه به جهت اون شکل‌گیری اقتدار برای تأمین رفاه همه فعالان بخش کشاورزی، تأمین منافع همه فعالان بخش کشاورزی، جلوگیری از تضاد منافع، تعارض منافع. فرماندهی واحد اگر وجود داشته باشه، ما می توانیم در واقع مدیریت بخش کشاورزی رو با همه پیچیدگی‌هایی که داره در واقع خوب داشته باشیم و عملا هم پاسخگویی داشته باشیم، هم شفافیت عمل کرد داشته باشیم، شفافیت اقدام داشته باشیم، هم مشارکت مجموعه هایی که در بخش کشاورزی فعال هستن و میتونن نقش بازی های مثبتی رو داشته باشن. امروز ما واقعا به عنصر مشارکت در بخش کشاورزی در واقع نیاز مبرم داریم و این مشارکت میتونه در واقع نقش ذی‌قیمتی رو در شکل‌گیری حکمرانی قوی، حکمرانی کارآمد، حکمرانی اثر بخش، حکمرانی مطلوب در بخش کشاورزی در واقع داشته باشه. پس فرماندهی واحد هم در واقع یکی از این مقوله‌هایی هستش که در شاخص‌های مصطلح حکمرانی وجود نداره، اما حداقل برای ما در جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش و بسیار موضوعیت پیدا میکنه و ما باید در واقع بهش توجه داشته باشیم. البته پاکسازی و تنقیح قوانین موجود در بخش کشاورزی هم فوق العاده مهم هستش که میتونه کمک بکنه بسیاری از تعارضاتی که وجود داره رو در واقع رفع بکنه و بالاخره قوانین و مقررات خوبی رو هم ما در بخش کشاورزی داریم که میتونیم از اون ظرفیت ها استفاده بکنیم و شاید به دلیل نبود فرماندهی واحد تا کنون خیلی از این قوانین خوب که در بخش کشاورزی وجود داره، مثل قانون حفظ نباتات، مثل قانون دامپزشکی، مثل قانون نظام مهندسی کشاورزی، ظرفیت های عظیمی در این قوانین وجود داره و قانونگذار که میگن قانونگذار حکیم هستش و آینده نگری هم داره در قوانین، در واقع قوانینی که عرض کردم و حتی خود قانون وزارت جهاد کشاورزی، مسائل و مباحثی رو دیده که گاهن دوستان احساس میکنن در یک حوزه به بنبست برخورد کردیم، ولی وقتی قانون رو باز میکنیم میبینیم قانونگذار اونجا در واقع مسئله رو بسیار ساده، شفاف و روان مطرح کرده و ما میتونیم از اون ظرفیت در واقع استفاده کنیم. خب مفهوم دیگه ای که اینجا مطرح هستش مفهوم توانمندسازی دولت هستش. این مفهوم در واقع اخیراً وارد ادبیات اقتصادی شده و ادعاش چیه؟ این هستش که جدای از اندازه دولت، اما دولت دقت کنید، دولت توی ذهن همه شما و خیلی از ماها میاد، مثلا دولت یعنی دولت اجرا، اصلا چنین مفهومی رو تو ذهن نداشته باشید، قوه اجرا نیست اصلا دولت، دولت قوه مقننه هست، دولت قوه مجریه هست، دولت قوه قضاییه هستش. اینجا این چیزی که مطرح میکنیم دولت یعنی همین، جدای از اندازه دولت، درست؟ دولت میتونه بخش کشاورزی باشه، دولت میتونه بخش سمت، وزارت سمت باشه، تفاوتی نداره برای ما. بعضی از دوستان هم دولت رو معادل حکومت میگیرن، ولی این مفهوم توانمندسازی دولت که عرض کردم اخیراً وارد ادبیات اقتصادی شده، در واقع این ادعا رو داره و این باور هستش که جدای از اندازه دولت که کوچیک باشه، دولت بزرگ، دولت کوچک، یا دولت حکمرانی، یا دولت در واقع معطوف به حکمرانی، توانایی دولت در انجام وظایف محوله، توانایی دولت در انجام وظایف محوله نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی داره. این تعریف رو حالا من یه توضیح مختصر میدم، انشالله امشب این رو جمع میکنیم و انشالله برای فردا شب توضیح مبسوطی رو راجع به این عبارت که ظاهر ساده‌ای داره، توانایی دولت در انجام وظایف محوله، توانایی دولت یه عبارت است، جدای از اندازه دولت، دولت کوچک باشد، دولت بزرگ باشد، دولت چهار بچی باشد، دولت سه بچی باشد، دولت اقتدارگرا باشد، دولت انحصارگرا باشد، دولت دیکتاتوری باشد، دولت فلان باشد، من اون بچه وجود رو فعلا کاری ندارم. چند تا عبارت درش دیده میشه، یکی توانایی دولت یعنی تأکید میکنه بر توان، تجهیز دولت. حالا میخواد توانایی دولت الزاماً و صرفاً و منحصراً، عرض کردم، به نیروی انسانی بر نمیگرده. توانایی دولت میتونه ناشی از قوانین و مقررات باشه، توانایی دولت میتونه ناشی از عدم هم افزایی باشه. اینکه میبینید مقام معظم رهبری شورای هماهنگی اقتصادی رو ایجاد کرده برای اون بحث هم افزایی هستش. توانایی دولت عرض کردم به نیروی انسانی نیست، به تخصص ها نیست، صرفا به تخصص ها نیست. همه اینها میتونه باشه، همه اینها میتونه باشه، ولی میخوام بگم تک بچه‌ای نیست. نیروی انسانی درش هست، تخصص هست، توان مدیریتی هست، انگیزه کار هست، دانایی هست، دانایی درش هست، تجربه هست و مجموعی از فاکتورها در واقع در توانایی دولت نقش بازی میکنن. قوانین هست، مقررات هست، حمایت‌های قضایی هست، حمایت‌های نظارتی هست، حمایت‌های بین‌المللی هست، مانع تراشی‌های عدم مانع تراشی بین‌المللی هست. یعنی مجموعی از فاکتورها دولت توانمند یا توان دولت رو در واقع شکل میده. زمانی که دولت در واقع ملغمه‌ای مجموعی از این فاکتورها رو داشته باشه که نهایتش در واقع اون هم‌افزایی رو ایجاد بکنه، میتونه در انجام وظایف محولش، پس انجام وظایف محوله حوزه بعدیش هستش. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی مأموریت ها. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی به روز رسانی مأموریت ها. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی رفع مشکلات، مسائل، چالش هایی که در بخش کشاورزی وجود داره، در کشور وجود داره. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی نگاه به آینده داشتن، نگاه به قله داشتن، راه برد داشتن، نقشه راه داشتن. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی کار خود را درست انجام دادن، بر روی ریلی که براش طراحی کردن حرکت کردن. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی قانون مداری. انجام وظایف محوله یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزهایی که در ارتباط با حکمرانی ما مطرح کردیم. اون وقت دولت توانمند یا توانمندسازی دولت تو این چارچوب میتونه در واقع مفهوم پیدا بکنه و اون نتیجه و ستاده نهایی که توسعه و پیشرفت اقتصادی هستش رو رقم بزنه. وگرنه نمیشود دولت رشد 8% رو برای سال 1401 هدف گذاری بکنه بدون اینکه تجزیهش کرده باشه. بگه خب بخش کشاورزی شما سهمتون اینقدر هستش، بخش صنعت سهمتون اینقدر هستش. خب حالا بخش کشاورزی اگه میخواید این رشد مثلا 6.7% رو در واقع اعمال بکنید، باید اینو تجزیه کنید. تجزیه کنید بین استانهای مختلف، بین سازمانهای جهاد کشاورزی مختلف. یک استان 10%، یک استان 5%، با توجه به توانمندی هایی که استانهای مختلف دارن، پتانسیل هایی که استانهای مختلف دارن، این رو تجزیه بکن. بعد استانها باید فعال بکنن، فعالیت بکنن، تلاش بکنن، بهره برداران رو توجیه بکنن، هدایت بکنن، حمایت بکنن و سیاست های حمایتی رو در واقع داشته باشیم تا بتوانیم در نهایت تجمیع رشد های مربوط به استانها رشد 6.7% رو برای بخش کشاورزی داشته باشیم. این تحت چه چارچوبی شکل میگیره؟ تحت چه ساختاری شکل میگیره؟ ساختاری که دولت توانمند باشه. دولت کشاورزی ابزارهای لازم رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهش داده باشه، بودجه داده باشه، امکانات داده باشه، تسهیلات داده باشه، تجهیز منابع داده باشه، تجهیز منابع انسانی داده باشه، با توجه به یک سری داده ها این ستاده رو داشته باشیم. ستادهش چیه؟ رشد 6.7%. رشد 6.7% در مجموع تجمیعش در تمام بخش ها، در تمام وزارت خونه ها رشد 8% رو در واقع رقم میزنه. این چیزی که امروز شما میبینید، این هم در واقع تحت یک فرماندهی واحد باید اتفاق بیفته. حالا سازمان مدیریت در کلیت مسئله و وزارت خونه های مختلف در واقع به صورت اختصاصی که رشد در واقع رشد 8% اتفاق بیفته. اون چیزی که شما از پیشبینی های بانک جهانی در واقع میبینید که سیگنال های مثبت میده به این که رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در حال تغییر ازش به سمت مثبت شدن و در واقع به سمت پیشرفت ارتقا در واقع محصول این حکمرانی خوب هستش که انشاءالله با در نظر گرفتن تمام زوایای حکمرانی اتفاق بیفت. من در خدمت شما هستم.
خدا قوت آقای سلامت بشید، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و توضیحات خیلی خوبتون. دوستان عزیز اگر سوالی دارن پیرامون فرمایشات آقای دکتر میتونن دستشون رو بردارن. آقای اکبری فرد در خدمت رو ما هستیم. آقای اکبری فرد صدا من رو دارید؟ آقای اکبری
انشالله همون یک رو ببندیم دیگه.
در آقای اکبری، جناب اکبری فرد، آقای خانم زاره فکر میکنم زارهی خانم فکر کنم نصیبه زارهی اگه اشتباه نکنم. صدا رو دارید خانم زارهی؟ خب جناب فربود، آیه فربود،
من سلام دارم خدمت حضار محترم. صدا بندر دارید؟
بله آقای فرمود
آقای دوتون خیلی متشکرم از مطالب مفیدشون. فقط یک نکته ای من شب گذاشتم سوال رو مطرح کردم به خصوص تفکیک در واقع مصارف مختلف آب در حوزه کشاورزی، صنعت و مصرف شور. من حقیقتا از دیشب یک مقداری تحقیق کردم، آمار همون هلوش 85 تا 92 خورده ای رو مربوط در واقع مربوط میکنم به حوزه کشاورزی، 8% حوزه شور و حالا هلوش 2-3% هم تقریبا مصرف صنعتی ما در واقع تقسیم میشه. آقای دکتر شب وام گرفتن از هلوش 60% این خواستم این اختلاف موجود رو چه زمینه
مطالعه اخیری که در واقع انجام شده توسط مرکز مطالعات راهبردی اتاق تعاون رو شما نگاه بکنید، یه مرجع در واقع معتبری هستش، بر اساس برآورد کارشناسی دقیق در واقع محاسبه کرده و حتی در حسابداری آب هم وزارت نیرو هم تقریبا به همین جنبندی رسیده. آن اونا میگن مثلا 72%، ولی 4% خیلی عدد قابل توجهی نیست. یعنی اون چیزی که در ادبیات در واقع وجود داره و شما در رفرنس های مختلف از این بیش از 90% در واقع گزارش میشه، حالا نمیدونم کی گزارش داده، در چه شرایط گزارش داده و مبانی محاسباتیش در واقع چه چیزی بوده، آیا اتلاف رو هم در نظر گرفتم برای بخش کشاورزی، منظور تبخیری که در واقع صورت میگیره رم برای بخش کشاورزی در نظر گرفتن، اون توتال اکونومیک ولیوی که در واقع ایجاد میکنه در مسیر رو برای بخش کشاورزی در نظر گرفتم. بالاخره این مرکز یه مرکز معتبری هستش، مطالعاتی رو انجام داده، گزارش رو هم ارائه دادن، در جاهای مختلف هم ارائه دادن و الان در رفرنس دهی هایی که وزارت جهاد کشاورزی انجام میده و توی کمیسیون های مختلفی که ما حضور
هستن، آیا باز هم صادرات آزاد میشه تون برهه؟
آزاد نشده برادر من. آزاد
میخوام بگم این در واقع کنشی که بله بله هم روی کنشی که در واقع حالا اتحادیه یا اعضایی که زینف از روی اون اتفاق دارن انجام میدن و نسبت تاثیر این با در واقع تصمیمات دولت، یعنی باید بله. مردم اینجوری نشون بدن که از چیزی ناراضی هستن و کنش کنن یا نه راههای دیگه ای باید مطرح کنیم، یا بحث دیگه که الان خیلی پیجینن آقایون بحث قیمت گوش هست که خب تاثیر شده الان از 77 تا 82 تومان کسب به روی 139 هزار تومان و هنوز ابلاغ نشده.
کی تاثیر کرده؟
اتحادیه دامدارا استاد این بحثو
برادر من گفتم شما سوالاتتون معاونتی هستش. من دبیر شورای قیمت گذاری هستم، یعنی هیچ دستوری بدون اجازه من توی شورا تر نمیشه برادر من. بنابراین من وقتی بهتون میگم قیمتی تصدیق نشده، قیمتی تر نشده، قیمتی ابلاغ نشده، بپذیرید اصلا چنین چیزی نداریم. نکته دوم رو هم عرض بکنم، تصور افراد در بیرون این استش که بله به جهت اینکه افراد اومدن اینجا اعتراض کردن نیست، ما مسببه مربوط به صادرات دام رو حدوداً شاید بیش از یک ماه قبل تصویب کردیم با مشارکت خود همین دامداران، درست؟ اینا رو توجه داشته باشیم. من میگم وارد این حوزه نشیم چون اطلاعات دوستان در حوزه وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ اجرایی، نه به لحاظ علمی، به لحاظ اجرایی شاید کامل نباشه و احساس بکنن که خب این چیزایی که در فضای مجازی میاد درسته. اصلا چنین چیزی نیست. هیچ چیزی رو شورای قیمت گذاری در ارتباط با قیمت ها، این چیزی که میگه 139 تومان 140 تومان، یکی میگه 150 تومان، یکی میگه 117 تومان، یکی میگه 110 تومان، یکی میگه 90 تومان، شما یکی رو میبینید، ما ده ها رو میبینید. حالا چرا واکنش نشون نمیدیم؟ برای اینکه چی بگیم؟ بگیم آقا این چیزا که در فضای مجازی است تقسیم میشود و هر روز وزارت جهاد کشاورزی باید دوچار حاشیه بشه و فقط پاسخگویی به این چیزهایی که در فضای مجازی، اصلا بخشی از افرادی که من نمیخوام بگم تولید کنندگان عزیز، دامداران عزیز، اونها خودشون میان با ما میشینن، با ما مشورت میکنن، ما با اونها مشورت میکنیم، جمع‌بندی میکنیم. در شورای قیمت گذاری اگر نیازمند مصوبه شورای قیمت گذاری باشه یا در جای دیگه، در واقع مصوبات رو داریم یا ستاد تنظیم بازار. ولی بخشی از افرادی که در فضای مجازی به اسم اتحادیه دامداران، به اسم انجمن دامداران، به اسم کنسرسیوم دامداران، چیزهایی که دارن منتشر میکنن از خود این دوستان عزیز ما نیست و ما هم در وزارت جهاد کشاورزی نمیتونیم واقعا تمام وقتمون رو بذاریم دوچار حاشیه بشیم. اصلا یک عده تلاش دارم وزارت جهاد کشاورزی رو به حاشیه ببرن. ما تلاش میکنیم در متن حرکت بکنیم، در جهت تامین منافع همه بربرداران حرکت بکنیم، در راستای ماموریتی که داریم، در راستای وظایفی که داریم و بر اساس همین چیزهایی که امروز صحبت شده. چون همین امروز یکی از دوستان اومده بود به من گفت که آقا شما در جهت منافع کشاورزان حرکت نمی‌کنید. یکی از نمایندگان مجلس. بعد گفتم جالبه، پس خیلی اطلاعاتتون از بخش کشاورزی جدی نیست. گفت چطور؟ گفتم این قیمت گندم رو که ما تعیین کردیم در جهت حمایت از تولید کنندگان محصولات کشاورزی نبود. این قیمت کلی که ما تعیین کردیم که قیمت رو 15 تومن تعیین کردیم، خرید رو انجام دادیم، یعنی به لحاظ شرعی بیع جاری شده، یعنی طرف هیچ اعتراضی هم نمیتونه بکنه، خرید رو انجام دادیم. اما وزارت جهاد کشاورزی بعد از آزادسازی ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت روغن، جنبندی ما در وزارت جهاد کشاورزی این بود که ما به دنبال سود نیستیم، که ما به دنبال افزایش درآمد کشاورزان هستیم، ما به دنبال پر کردن جیب کشاورزان هستیم.
پس من آیدتا قربانی وقت صداتون نویز دارم این دارم
بله کمش
شما برای میکروفونتون بله ممنون از درست
خدمت شما هر شود که به دنبال افزایش درآمد کشاورزان هستیم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری هم که فرمودن درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه تا مهاجرت ها در واقع ماندگاریشون در روستاها تقویت بشه، مهاجرت تضعیف بشه یا کاهش پیدا بکنه، اومدیم گفتیم خب ما 15 تومن ازتون خریدیم اما 8500 تومن سود کردیم، 8500 تومن گفتیم به عنوان به صورت مباتعود دوباره برمیگردانیم باز توضیح میکنیم در خودتون. حکمرانی مطلوب، حکمرانی متعالی که میگیم، یکیش هم همینه، باز توضیح درآمدی، یکیش هم همین هستش. بنابراین نیا کنید، باز تأکید میکنم در چارچوب وارد فضای مجازی نمیدونم مصوبه این شد، قیمت این شد، نمیدونم فلان، دنبالش ایجاد شد در بازار مصرف کنندگان هستند. ما همین الان هم خودتون اطلاع دارید و جالب اینجاست که از من میپرسید، ما همین الان رو خرید توافقی دام رو داریم انجام میدیم، اتفاقا در استانهای مختلف استقبال هم شده با قیمتی که اعلام کردیم، با قیمتی که در واقع کارشناسی هستش، اینجور نیست که کارشناسی نباشه، هر کسی که براش توجیه داره در واقع عرضه میکنه و جایی هم که احساس بکنیم خسارت به تولید کننده وارد میشه قطعا حمایت رو هم خواهیم داشت، جایی که احساس بکنیم خسارت به مصرف کننده هم وارد میشه در واقع چیکار میکنیم؟ حمایت میکنیم، ضرر و زیان رو تقبل میکنیم برای اینکه به مصرف کننده هم آسیب وارد نشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خانم ظفر در خدمت شما هستم. خانم ظفر، خانم فاطمه ظفر، بفرمایید. خانم ظفر
سلام، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، تشکر میکنم از جناب دکتر قربانی بزرگ استاد ارجمندم، افتخار میکنم که این بار از این طریق افتخار شاگردی شما رو دارم. یه سوالی داشتم از خدمتتون، هم این هست که خب شما فرمودید حکمرانی مربوط به دولت نیست و سازمان‌ها و انجمن‌ها و حالا تمام مجموعه‌ای رو که در یک حوزه دارن فعالیت می‌کنن شامل میشه. و از طرف هم فرمودید که اینها مدیرانشون ممکنه با هم تضاد منافع داشته باشن و این حکمرانی رو مشکل کنه، و بعد فرمودید که خب حالا در قالب یک فرمانروایی واحد میتونه که خیلی اهمیت داره در حوزه حکمرانی خوب. سوال من اینه که حالا با توجه به اینکه شرایطی که بخش کشاورزی داره و زمینه‌های مختلفی که مربوط به این حوزه هست، شما چقدر موافقین با زیاد شدن یا تعدد سازمان‌ها، انجمن‌ها و فعالین در این بخش که حالا هر کدوم به شکلی تصمیم‌سازی می‌کنن و فعالیتی رو انجام دن، آیا تعداد زیاد این سازمان‌ها و نهادها کار اون فرمانروای واحد رو سخت‌تر و سنگین‌تر نمی‌کنه و آیا اساساً می‌تونن اون تاثیرگذاری رو داشته باشن یا خیر؟
خب خیلی ممنون. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون. دقیقا یکی از در واقع چالش هایی که امروز حکمرانی مطلوب بگیم فعلا در بخش کشاورزی باش مواجه هستش بحث تعدد هستش. تنوع و تکثر خوب هست، مشروط بر این که بتوانند مجموعه هایی که مثلا تشکل هایی که در حوزه دام حضور دارن، تشکل هایی که در حوزه مثلا مرغ حضور دارن، فعال هستن در حوزه های مختلف، فعال هستن در واقع بتونن با همدیگه کار بکنن. یکی از مشکلات جدی وزارت جهاد کشاورزی در کنار همه مزیت هایی که تشکل ها دارن، اتحادیه ها دارن و دارن کمک میکنن، این هستش که با هم هماهنگ نیستن، با هم هماهنگ نیستن و عملا هر کدوم از مجموعه ها در واقع احساس میکنن بر اساس اون اساسنامه خودشون، مرامنامه خودشون دارن دفاع از حقوق اعضای خودشون میکنن. در همین چارچوب در جریان هستن دوستان که دو تا تر در مجلس هستش، یکی تر امنیت غذایی، یکی هم تر مربوط به تشکل ها که اخیراً مطرح شده. در تر امنیت غذایی هم ما اونجا اون زمانی که آقای دکتر صادق نژاد در مجلس بودن مطرح کردن که در هر حوزه، مثلا در حوزه دام، یک تشکل پراکنده، در کل کشور. میتونه شعبه داشته باشه ولی یک تشکل فراگیر در حوزه ملک، یک تشکل فراگیر در تمام دنیا هم همینه. یعنی شما کشورهای آمریکایی رو که نگاه میکنی یا اروپایی رو نگاه میکنی، این که میبینی تشکلهاشون قدرتمند هستن به جهت اینکه یک تشکل واحد داره نقش بازی میکنه، یک تشکل واحد داره نقش بازی میکنه و اون کالکتیو اکشنی که باید داشته باشه و اون اعمال قدرتی که باید داشته باشه و قدرت چانه‌زنی که باید داشته باشه رو با قدرت در واقع انجام میده و از ناحیه اقتدار در واقع ورود بده. ما در وزارت جهاد کشاورزی پشتیبان تشکل‌های قوی هستیم، تشکل‌های با اعضای بالا هستیم، اما تشکل اگر واحد باشه مدیریت کردن یا بگیم همکاری کردن، اون کار همکارانه‌ای که من عرض کردم در حکمرانی راحت تر استش. اخیرا هم نمایندگان مجلس باز در بحث تشکل‌ها همین داستان رو آوردن که هر تشکلی که شکل میگیره باید اینقدر تعداد عضو داشته باشه، باید اینقدر مثلا سرمایه داشته باشه و اونجا هم تأکید شده بر شکل‌گیری تشکل‌های واحد، تشکل‌های واحد مثل مثلا تشکل های دانشجویی که داریم، مثلا میگن تشکل فلان، تشکل A، تشکل B، یه تشکل واحد و قدرتمند در کل کشور داره در سطح دانشگاه ها کار میکنه، در یا در حوزه های در واقع صنف مثلا میگن اتاق اصناف یا بازار، درست، انجمن بازار، انجمن مثلا یا نظام همین نظام مهندسی کشاورزی، یک در واقع نهاد هست، یک تشکل داره اسمش نظریم، یک نهاد هستش که بالاخره راهبری مجموعه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی رو داره، یا نظام دامپزشکی یا نظام پرستاری. وقتی یک نظام وجود داشته باشه، یک تشکل وجود داشته باشه، یک مجموعه باید وجود داشته باشه، صدای اون هم راحت تر شنیده میشه، صدای اون قوی تر شنیده میشه و میتونه راهبری بکنه و نمایندگی در واقع مجموعه اعضایی که در اون حوزه وجود دارن رو داشته باشن. ما یکی از مشکلاتمون در بخش کشاورزی در کنار همه مثبت‌هایی که تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها دارن همین تعدد هستش. من یه زمانی فکر میکنم، حالا عددش تو ذهنم نیست ولی شمردم، فکر میکنم 9500 تا تشکل اتحادیه داریم در بخش کشاورزی که اسمش رو من گذاشته بودم لشکر بزرگ تشکل‌ها و اتحادیه ها. اما لشکر بزرگی که هر کدوم به یک جهت رو هدف میگیرن، یعنی یه جهت جدای از جهت اون واحدی که باید هدف گیری بکنن یا در واقع اون قله واحد رو باید نگاه بکنن، هر کدوم قله های خاص خودشون رو دارن و این در واقع یک مشکل جدی هستش که ما در بخش کشاورزی وجود داریم و عملا هم بخشی از اون حکمرانی، نمیگم بد، حکمرانی نمیگم خوب، نسبتا خوبی که داره اتفاق میفته ناشی از همین هست، بخشش ناشی از این هستش. ولی خب مشکلات ناهمانگی های درون سازمانی بین مدیران، بین سازمان ها، تداخل در وظایف، عدم انجام وظایف سازمان ها توسط مدیران، دخالت در وظایف دیگران، اینا چیزایی هست که ما میبینیم، اینا چیزای عملیاتی هستش، این چیزای تئوریک نیست. این هم در واقع صدمه وارد میکنه به در واقع اون حکمرانی خوب که انشالله با اون فرماندهی واحدی که عرض کردم یا فرمان روایی واحدی که شما اشاره کردید، انشالله تضادها و تناقضها و ناهمانگیها داره در گذر زمان داره کم میشه و انشالله ما مسیر جدیدی رو طی خواهیم کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین. دوستان اگر سوالی دارن، حالا چند تا از دوستان مثل آقای یوسف نژادی دستر سوال
مطرح کردن، برای فردا شب دیگه،
آره انشالله فردا شب ما خدمت دوستان هستیم. من یادم میمونه لیستشون هم نوشتم، انشالله فردا هر کدوم از دوستان سوالی دارن لطفا بیان رو خط و خودشون مطرح بکنن، چون تعداد سوالات زیاد میشه و اینجوری هم که فکر کنم بعد توضیحات سی خوره سخت‌تر بشه. آقای دکتر خیلی متشکرم،
علامت داشتیم
اینقدر عالی بود، 70 نفر رو ما رو خط داشتیم و این خودش جای تشکر داره. خیلی متشکرم. دوستان عزیزم خیلی متشکرم که تا این ساعت با ما همراه بودین. انشاءالله فردا خدمتتون خواهیم بود با حکمرانی مطالعه کشاورزی و حکمرانی هوشمند کشاورزی. خیلی متشکرم. شبتون خوش.